سرمایه داری. کاپیتالیسم. نظام سرمایه داری چیست؟ در مورد نقش نظام سرمایه داری در تأمین رفاه اقتصادی چه می دانید؟ دیدگاه این نظام در مورد عوامل تولید و توزیع درآمد اقتصادی چیست؟ نظام سرمایه داری چه تعریف و دیدگاهی در مورد آزادی اقتصادی دارد؟ رابطه مکتب اقتصادی اسلام و نظام سرمایه داری چیست؟ سناریوهای پیش روی این نظام کدام ها اند؟ سلسله برنامه های رادیویی سرمایه داری را با محمد منصور قیومی دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. با تقدیم سلام و ارادت خدمت تک تک شما خوبان و عزیزان که همین اکنون شنونده برنامه سرمایه داری از هر گوشه و نقطه جهان با امواج رادیو آنلاین رای ابریشم هستیم. برنامه سرمایه داری آغاز شد و قرار است تا نیم ساعت دیگر مهمان شما خوبان باشیم. پس چی خوب است تا دقایق پایانی برنامه شنونده برنامه خودتان باشین و از موضوعی که انتخاب کردیم مستفید شوین. و خدا کنه که امروز را تا این دم خیلی خوب سپری کرده باشین و توانسته باشین دستاورده خیلی خوب را از آن خود کرده باشین. برنامه امروز ما برمیگرده به جایگاه آزادی بیان در نظام سرمایه داری، یک موضوعی خیلی مهم و اساس که همواره در این نظام مطرح بحث بوده و قرار است تا مبحث بزرگمون را آغاز کنیم با جناب محترم محمد شهیر شریفی، پژوهشگر رسانه و روزنامه‌نگاری که به صورت مجازی با ما از جمهوری خلق چین وصل هستند. سلام جناب شریفی صاحب گرامی، خیلی خوش آمدین به برنامه سرمایه‌داری، وقتتان بخیر.
خیلی ممنون شما جناب قیمی صاحب گرامی. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما.
زنده و سلامت باشین جناب شریفی صاحب. ممنونتان بابت این که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه امروز ما حضور پیدا کردین. در نخست روال برنامه طور است که از شما معرفی می داشته باشیم و شما اگر لطف کنین خودتان را به صورت مختصر معرفی نموده در مورد فعالیت هایتان معلومات بتین برای شنونده های عزیز، بعد می رویم سوی پرسش های دیگر.
خیلی ممنون شما، جای افتخار و مسرت می دانم که در حضور شما قرار دارم. خیلی خوشحال هستم. اسم من محمد شهیر شریفی است و یک تن از پژوهشگران دنیای رسانه هستم. من اگر مختصراً ارائه کنم، تعلیمات ابتدایی خود را صنف 12 در شهر کابل به پایان رساندم و بعداً از طریق امتحان کنکور به دانشگاه کابل راه یافتم و در سال اول دانشگاه مستحق اخذ بورسیه کشور چین شدم و در اواسط سال 2015 میلادی که مصادف است با 1394 هجری خورشیدی ما شما به کشور چین آمدم و دوره لیسانس خود در زبان ادبیات چینی در دانشگاه فناوری تایوان یا به نام تایوان یونیورسیتی آف تکنولوژی یاد میشه به اتمام رساندم و سپس فعلا هم محصل سال دوم مقطع کارشناسی ارشد یا مستری در دانشگاه جنوبی مرکزی چین یا سنترال ساوت یونیورسیتی در رشته ژورنالیسم و ارتباطات هستم. در قسمت فعالیت ها شما عرض کردین فرمودین، خدمت شما عرض کنم که در امی مدت حدود کم و بیش 7 ساله که من در چین بودم، با یک سلسله اقدامات در حد توان خود دست دادم. در کشور چین من اولتر از همه با آموختن زبان چینی و فرهنگ چینی به وجه احسنش کوشیدم، تا اینکه به خاطر از اینکه به باور من زبان وسیله شناخت افراد و اشخاص مختلف است و همچنان یک ابزار به خاطر مطالعه جهانبینی های مختلف می باشد. چون به هر اندازه ای که ما از جهانبینی های مختلف شناخت خوبتر داشته باشیم، به همون اندازه ما می تانیم که با افراد و اشخاص مختلف ارتباط دوستانه برقرار کنیم. و ضمناً در همین مدت تحصیلی ما در چین کوشش کردم تا من حیث یک سفیر از کشورم که افغانستان است، یک تصویر مبنی بر اصل حقیقت از ملتم به تصویر بکشم، یک ترسیم کنم. چون افغانستان متاسفانه اگر از نظر رسانه‌ای بگویم، بسیار تبلیغات و پروپاگاندهای و یا میتونیم در کل بگویم یک تصویر نهایت زشت و منفی در اذهان جامعه کشورهای خارجی ترسیم شده و وجود داره. و نه تنها چینی ها بلکه غربی ها و همگی اینها متاثر از پروپاگاندهای و یا تصاویر غلطی که در رسانه ها نشر شدن متاثر از اون هستن. به این خاطر من وقتی که در چین آمدم همین مشکل درک کردم و تا حد امکان کوشش کردم تا همین تصاویر یا سوی تفاهم هایی که وجود داره را برطرف بسازم، که به عنایت خدا تا جایی را مؤثر بودیم. و همچنان از نظر فعالیت ها و کارها، چون زبان رشته تخصصی ما در لسانس زبان و تدریس زبان و ادبیات چینی به خارجی ها بود، به اون خاطر من هم کوشش کردم به خاطر نزدیک ساختن ارتباطات مردم افغانستان و چین کوشش کردم تا تدریس زبان چینی را هم آغاز کنم، که یک پلتفرم را به نام کلبه زبان و ادبیات چینی تأسیس کردیم و از همون طریق بعضی کلیپ های تدریسی را برای مخاطبین فارسی زبان کوشش کردیم که تهیه کنیم. و ضمناً به عنایت خدا موفق شدیم که یک کتاب درسی را هم یک کتاب درسی که فارسی زبان ها را کمک میکنه تا اینکه اینها یک بزودترین فرصت زبان چینی را یاد بگیرن هم تألیف کردیم، که امروز در دست علاقمندان ما و دانش آموزان عزیز قرار داره. و هم در پهلوی از او هم کوشش کردیم که ویدیو کلیپ های را، چون رشته ما از اول که من علاقه داشتم یعنی رشته ژورنالیسم و ارتباطات بود، و به خاطر مدت 6 سال میشه که با تهیه بعضی کلیپ های صوتی و تصویری از طریق رسانه های مختلف مجازی کوشش کردیم و در بخش فرهنگ چین و فرهنگ افغانستان، در بخش اصلاح شناخت های جامعه مختلف بعضی ویدیو کلیپ ها را تهیه و از طریق چنل های مختلف نشر کنیم، که یک جمله کارهایی بود که انجام دادیم. دیگه منتظر برنامه خوب ما هستیم.
زنده و سلامت باشین جناب شریفی صاحب معزز، انشالله که در تمامی عرصه های زندگیتان موفق باشین. اکنون اگه بحث را به شکل تخصصی آغاز کنیم، از دیدگاه شما نظام سرمایه‌داری چیست؟
خیلی ممنون شما، سوال خیلی جالب. و اگر فرصت باشه من میخوام که، چون وقتی که حرف از نظام سرمایه داری میاید، اولین چیزی که در ذهن شنونده خطور میکنه او مبحث اقتصاد است، چون نظام سرمایه داری یک نظام اقتصادی بود. اگر یک فلشبک به طرف تاریخ بزنیم و ببینیم که اقتصاد چگونه یک پدیده است، در اوایل بالاخره اقتصاد از اول وجود داشته و با شروع خلقت بشریت اقتصاد در بین جوامع، البته در اوایل به شکل کلاسیک وجود داشته و بعدا آهسته آهسته دوره تکاملی خود را طی کرده. و علم اقتصاد هم میتونیم بگیم که محصول کار و تلاش و پیکار همه بشریت است، یعنی ما نمیتونیم خود اقتصاد منحصر به فرد و یا جامعه بدانیم. ولی وقتی که مبحث نظام اقتصادی مطرح میشه، نظام اقتصادی عبارت از یک نظامی است که در، یعنی یک چارچوبی است که در لابلای از او چارچوب اقتصاد سر و سامان میگیره. اگر از بحث های بعدیش بگذاریم، مستقیما بالای خود پدیده سرمایه داری بریم. پدیده سرمایه داری در قرن 14 میلادی ای مطرح شد و در اول ای به نام با اصطلاح مشهور فرانسوی که عبارت از لسفیر بود، این مطرح شد و به مشکلی یک سمبول اقتصادی قرار گرفت، یعنی بازار آزاد بدون دخالت دولت به این شکلی مطرح شد. و بعدا هم اشخاص و افراد مختلف بودند که ایره دوره تکاملی زیره پیمودن که میتونیم از جان وایکلف یا جان هاوس و یا مارتین لوتر و دیگر کسان نام بریم. این ادامه یافت تا به قرن 19 و در قرن 19 هم آدم اسمیت شکل کلاسیک زیره مطرح کرد. خب از جزئیات از این میگذاریم چون یک مبحث اقتصادی میشه، اما برمیگردیم بحث ما اینجا وقتی که ما میخوایم نظری خود در مورد نظام سرمایه‌داری خدمت شما عرض کنم، مبحث ما بالای مشخصات و عناصر زیردخل در نظام اقتصادی است. یعنی در نظام سرمایه‌داری چهار عنصر خیلی اساسی وجود داره که بر مبنی همین چهار عنصر ای استوار است که عبارت از فردگرایی، آزادی اقتصادی، رقابت و حداقل دولت است. یعنی چهار نکته اساسی داره. خب وقتی که ما میخوایم که مبحث خود را بالای از این متمرکز بسازم، این را میخوایم نشان بدیم که کدام نقاط مثبت و منفی در این وجود داشته. بعضی از دانشمندان اقتصاد به این معترف هستند که نظام سرمایه داری از اول در امو قرنهای که ای با وجود آمد ای تانست که با استفاده از امو عنصر رقابت که در بازار ایجاد کرده بود توانست که امی خود جامعه را به رونق و پیشرفت سرسام‌آور اقتصادی برساند. واقعا این یک کار بسیار عالی بود. ولی عناصر دیگه ازی که یکی از او عبارت از امی فردگرایی است، این میشه ما از نظر منتقدان ازی بررسی کنیم. منتقدان سوسیالیستش مثل کارل مارکس و انگلس و لنین، اونا به یقیده بودن که بالاخره وقتی که فردگرایی در جامعه اقتصادی به وجود میاد، مالکیت های خصوصی به وجود میاد و مالکیت ها مطلق به فرد میشه و به می اندازه است که طبقات در جامعه به وجود میاد، پولدار پولدارتر میشه و فقیر فقیرتر میشه. و اینه میره ای مطرح کرده بود من حیث یک شرط عینی به خاطر انقلاب. یعنی گفت که اگر امی فردگرایی به این شکل ادامه بیافه، شرایط عینی مساعد میشه و مردم و امی طبقه محکومی که در جامعه تشکیل شدن اینها دست به انقلاب میزنن، که به این شکل هم شد و در سال 1917 در روسیه به این خاطر یک انقلاب صورت گرفت. ولی اگر از سوی دیگه قضیه نگاه کنیم، یعنی امی کسایی که خود را سوسیالیست مینامیدن یا نظریه ماتریالیسم دیالکتیک مطرح میکردن، یعنی امی خود اقتصاد سوسیالیستی مارکسیسم و لنینیسم، اینها هم متاسفانه که با شعارهای یک نظام اقتصادی سالم نتونستن عمل کنن. یعنی ما وقتی ما مقایسه میکنیم این خوبتر است که هر دو جنبه قضیه را ملاحظه کنیم تا اینکه نقاط قوت و نقاط ضعف هر دو بر ما معلوم شود. خب در اینجا اگر به صورت کل این را بگوییم، اقتصاد اگر علم اقتصاد مورد مطالعه قرار بدهیم، علم اقتصاد عبارت از پنج عملیه است و بس، پنج عنصر است که اگر این پنج عنصر بتونه به صورت متواتر و با یک مقیاس بزرگ عمل کنه، میتونه که اقتصاد یک جامعه را به رونق برسونه. او پنج عملیه یا پنج عنصر عبارت است: تولید است، توزیع است، مصرف است و بعدا مدیریتی که از نمی سه پروسه صورت میگیره به علاوه تکنولوژی. یعنی در یک جامعه اگر نمی وجود داشته باشه، علی رغم هر رقم نظام میتونه که به شکوفایی برسه، چی او نظام مثل آمریکا و نظام سرمایه داری باشه یا مثل چین که نظام سوسیالیستی داره که میبینیم هر دو از اینا تونستن به رونق اقتصادی برسن، و یا نظام اقتصادی مثلا اسلامی داشته باشه مثل ایران. یعنی علی رغم نظام، در موجودیت علم اقتصاد همه جامعه میتونن که به پیشرفت برسن مگر شرایطش مساعد باشه. سه شرط به خاطر این ما میتونیم مطرح کنیم. شرایطش به خاطر پیشرفت اقتصادی عبارت از آزادی و استقلال و رهبریت سلیم است. یعنی در کشورهایی که رهبریت سلیم، آزادی و استقلال وجود داشته باشه، اون کشورها میتونن که با هر رقم نظام اقتصادی که دارن با استفاده از علم اقتصاد خود به شکوفایی اقتصادی برسن. ولی وقتی که حرف از نظام مطرح میشه، نظام عبارت از چارچوبی است که به خاطر عدالت باید، یعنی اقتصاد مبتنی بر عدالت توزیع کنه و یا در جامعه مطرح بسازه. متاسفانه جامعه نظام سرمایه‌داری و همچنین نظام سوسیالیستی اقتصادی اینها نتونستن که همین عدالت یا نظام اقتصاد مبنی بر عدالت استوار بسازن که از ضعفش است. یعنی اگر به صورت کل بخوایم نظر خدا در مورد نظام سرمایه‌داری خدمت شما مطرح بسازم، این است که نظام سرمایه‌داری یک نظام نسبتاً افراطی است که همه چیزها را در مرحله تولید آزاد گذاشت و دولت پای دولت از چی میخواست کوتا بسازه که متاسفانه ایرم نتونست که این کار را بکنه، فقط در حد یک شعار باقی ماند. و همچنان نظام سوسیالیستی متاسفانه یک نظام نسبتاً تفریطی بود و همین ملکیت بیشتر به دولت منحصر میساخت و رقابت در بازار از بین میبرد. و در این میان اگر نظریه نسبتاً میانه رو را ارائه کنیم، نظریه اقتصادی دیگر هم وجود دارد در جامعه که میشه به اون نپردازیم، اما میشه در اینجا یک تذکر بدیم که نظام اقتصادی اسلام است که اسلام هم یک نظام اقتصادی داره و با پیشنهاد 24 برنامه رشد اقتصادی که مطرح میسازه و همچنان با ترسیم سرحدات به نام حلال و حرام میتونه که عدالت هم پیاده کنه. مثلا از پدیده های مثل احتکار میتونیم مثال بتیم، چون احتکار در نظام سرمایه‌داری و همچنین نظام سوسیالیستی مجاز است. یعنی یک نفر میتونه احتکار کنه، فقط به رونق اقتصادی برسه، به پول برسه، احتکار هم مجاز است. و یا تولید امتع، یعنی تولید امتع به هر نوعی که باشه مجاز است. تولید امتعی که حتی بر خود بشر هم ضرر هم برسانه بازم در این نظام های اقتصادی مجاز است. اما اگر سرحدات مثل ممنوعه، سرحدات ممنوعه برای این ترسیم شده، میتونه که عدالت هم پیاده شود در جامعه. این یک نظر مختصر در مورد سرمایه‌داری خدمت شما عرض کردم.
خیلی سپاس جناب شریفی صاحب معزز، واقعا از گفته‌ها و فرموده‌های نکتون در مورد نظام اقتصاد سرمایه‌داری و در مورد اصول و اساسی نظام مستفید شدیم. اکنون اگر سوال را از شما طوری بپرسیم که آزادی بیان در نظام سرمایه‌داری و یا در جوامع سرمایه‌داری از چی جایگاه برخوردار است و اهمیت آزادی بیان در جوامع سرمایه‌داری تا چه حد قابل ملاحظه است؟
خیلی ممنون شما، بسیار عالی پرسیدن، سوال بسیار عالی و اساسی است. قسمی که قبلا هم در مورد نظام اقتصادی سرمایه‌داری بحث شد، حال به گفته شما که بحث بالای بحث آزادی بیان میاره که آزادی بیان در کشورهایی که دارای نظام سرمایه‌داری هستند چی گونه است. خب اگر مقدمتاً عرض کنیم که آزادی بیان یک حق طبیعی و مسلم هر فرد است و همچنان در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به حیث یک حق اساسی انسان ها مسجل شده. حق آزادی بیان در نظام های سرمایه داری به خاطر از اینکه موجودیت مالکیت خصوصی است و در اینجا دولت ها هم اکثرا در دفاع از حقوق کسانی که نظام چرخی اقتصادی در دستشان است عمل میکنن، متاسفانه توده ها اکثرا به سلب آزادی بیان مواجه میشه. یعنی دولت ها به بهانه های مختلف مثل امنیت ملی یا حمایت از اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی یا حمایت از آبرو و اعتبار شخص و غیره، اینا تبلیغات گمراه کننده را برای هم اندازن و همچنان در عرصه رسانه های کشورها بسیار مداخلات وسیع می داشته باشند. مثلا از جمله میتونیم خود ایالات متحده امریکا را که مهد نظام سرمایه‌داری است مثال بدیم. اشخاص و افرادی که مثلا گپ به گفتن می داشته باشند در برابر دولت و خصوصا حرف هایی که با طاق و ابروی نظام های حاکم برابر نباشد، این اشخاص و افراد به بهانه های گوناگون مثلا از جمله افشای اسرار محرمانه و یا غیره نام هایی که خودشان میگذارن، اینها تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار میگیرن و متاسفانه حرفشان شنیده نمیشه و یا اجازه پیدا نمیکنن. البته در سطوح سیاسی هم به می شکل است. در سطوح سیاسی اکثرا دولت ها اپوزیسیون تشکیل میدن که خود اپوزیسیون ها در اصل یعنی صدای موزون با نظام حاکم هستند، اما در ظاهر قسمان نظریات مخالف می داشته باشند، که با این کار با این طرفند می توانند که مخالفین نظام را هم در محوطه اپوزیسیون جمع داشته باشند. و اگر صداهای بلند شود که متفاوت از اپوزیسیون و خود دولت باشه، متاسفانه شنیده نمیشه. خب اگر یک پرسش جواب پیدا میشه که خب چرا دولت ها مانع از آزادی بیان میشه، چرا دولت ها واقعا باید آزادی افراد سلب کنه؟ این به خاطر است که در نظام های سرمایه داری مالکیت خصوصی وجود داره، مالکیت خصوصی وجود داره و دولت هم مدافع منافع طبقه خاصی یک جامعه که همون طبقه حاکم است می باشه، یعنی نه نماینده همه ملت، یعنی طبقه نماینده همه ملت و طبقات گوناگون نمی باشه. به این خاطر است که دولت با استفاده از رسانه و یا تبلیغات رسانه‌ای و یا خود مطبوعات، که مطبوعات عبارت از اونمو خود تلویزیون، رادیو، رسانه های چاپی، رسانه های اجتماعی، همه از اینا به صورت کل من حیث یک پکیج یا یک بسته عمل میکنه. دولت هم میتونه که از نمی استفاده کنه و چی کنه و از هانه به طرف خود بگراینه. در یک مقاله از نوام چامسکی در تحت عنوان کنترل وسایل ارتباطی جمعی است، او می نویسه که در دولت امریکا امروزه میگه هزینه ای که به خاطر کنترل اذهان مصرف میشه این به میلیاردها دلار میرسه، یعنی میلیاردها دلار تنها مصرفی است که بالای این کنترل اذهان میشه. و همچنان میگه که این اشخاص و کسای بسیار متخصص در این بخش رسانه استخدام میشه که اونها واقعا میفهمن که چگونه بتونن که اذهان کنترل کنن. ایناله اینمی اشخاص مسلکی که اینا میفهمن که با نشر کدام تصویر، با نوشتن کدام متن، اینا میتونن که افکار مردم، افکار توده ها را به کدام سمت اینا چی کنن، سمت و سو بتن. به این شکل است که اینها از این حالت استفاده میکنن. و همچنان در یک جای دیگه، در یک مقاله دیگه، یک محقق دیگه همچنان او میگه که میگه دموکراسی در غرب که است افکار عمومی با میکانیزم های غیر مستقیم تبلیغی ارتباط و یا هدایت های سودجویانه و اقدار طلبانه در جهت خواستها و منافع صاحبان قدرت دارد، یعنی افکاری که توسط رسانه ها پخش میشه و اذهان مردم در کنترل خود میداشته باشه اکثرا اینها سمت و سو داده میشن و این سمت و سویی از اینا که است به صورت عموم، یعنی به صورت سیستماتیک میباشه. اگر یعنی در کل بتونیم بگوییم که در نظام های سرمایه داری آزادی بیان به چه شکل است، خب شما تصور کنین که امروز انسان ها از آنجایی که انسان محکوم عقیده خود است، انسان ها مغزشان و افکارشان دستکاری میشه. انسان ها امروز مانند ربات هایی شدن که تنها به خاطر پیدا کردن یک لقمنان وقتی که بیرون میرن و کار میکنن بسیار مصروف میباشن، اینها وقت فکر کردن نمیداشته باشن، افکار از اینا هم همیشه از طریق رسانه ها کنترل میشه، که رسانه های مجازی، رسانه های تصویری و رسانه های چاپی تمام از اینا میتونن به نوع خود ارزش به سزای خود داشته باشن. پس متاسفانه گفتم میتونیم که امروز در جامعه امروزی، خصوصا در جامعه که نظام سرمایه داری وجود داره، آزادی بیان، آزادی افکار حتی وجود نداره. افکار انسان ها به می شکل محدود میشه و کنترل میشه، چه برسه به آزادی بیان. و آزادی بیان هم وقتی که اگر بنابر تحقیقات و یا گپ های بالاخره کسان نظریات مخالف می داشته باشن، اونا هم با تاسف که آنقدر مجال بیان پیدا نمی کنن دیگر، در مجموع به می شکل است.
خیلی سپاس جناب شریفی صاحب معزز، قسمی که شما هم یادآور شدین، حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماده 19 هم به صراحت ذکر شده است و در نظر گرفته شده و در قوانین اکثریت از کشورها نیز به رسمیت شناخته شده است و قسمی که شما هم به این موضوع پرداختین که آزادی بیان حق هر شهروند است و هر شهروند حق اظهار نظر را دارد و گفته میتونیم که آزادی بیان جوهر اساسی هر نظام مخصوصا نظام های سرمایه داری محسوب میشود. اکنون اگر بحث را طور مطرح کنیم که از دید شما در نظام سرمایه داری و یا در جوامع سرمایه داری چی چیزهای شامل آزادی بیان می شود و چی چیزهای را نمیتوان در جمع آزادی بیان دانست؟
خب سوال خیلی عالی است. در مورد خود آزادی بیان ما میشه که به تعریف خود آزادی بیان مراجعه کنیم که آزادی بیان هم مطرح می سازن من حیث آزادی افکار، آزادی عقیده، آزادی بیان، اینی به این شکل اشکال میتونه باشه. اما این که کدام چیزها شامل آزادی بیان میشه و کدام چیزها شامل آزادی بیان نمیشه، عموما قوانین که وضع شده از طرف خود سازمان حقوق بشر و یا در کشورها تصویب شده، انسان ها حق گفتن دارن در صورتی که سخنشان سخن دروغ نباشه، یکی. دوم، سخنشان باعث متضرر شدن کسان دیگه در جامعه نشد. یعنی اگر اینها سخن بگویند که سخنشان باعث متضرر شدن یا احساسی یا هم عاطفی بعضی کسا شود، این هم از نظر قوانین آزادی بیان این نقص قانون حساب میشه و اینها حق ندارن. اما یعنی این در قوانین وجود داره. اما اگر به صورت کل ببینیم در جامعه متاسفانه چیزهایی که باید آزادی بیان باشه اونا نیست متاسفانه، و یعنی قوانین در روی کاغذ یک چیز می باشه و بعضا در عمل چیز دیگر می باشه. دیگه به صورت کل اگر بگیم، یعنی در تعریف اگر ما ببینیم، هر آن سخنی که باعث مثلا باعث خراشیدگی عاطفی افراد اشخاص مختلف باشه با آن که حتی راست هم باشه، از جمله آزادی بیان شمرده نمیشه.
خیلی سپاس جناب شریفی صاحب معزز، از تمامی گفته ها و نکته نظرات شما مستفید شدیم. در جریان بحثایتان شما به اهمیت آزادی بیان، به جایگاه آزادی بیان در جامعه سرمایه داری و به چیستی های موجود آزادی بیان در نظام سرمایه‌داری پرداختین. اکنون اگر شما بپرسیم که در صورتی که آزادی بیان در جامعه سرمایه‌داری نقص شود، چه مجازات را میتواند در پی داشته باشد؟ اگر کوتاه به این موضوع هم بپردازین.
خیلی عالی. گرچه این موضوع یعنی نقص آزادی بیان و مجازات، این عموما برمیگرده به قوه‌های قضاییه کشورها، اونها چه قوانین و مقررات دارن، یعنی در این بحث قانونی و بحث حقوقی میشه. ولی اگر به صورت کلی بخوایم بالای زی بحث کنیم، عموما نقص آزادی بیان هم مربوط میشه به نوعیت نقص، یعنی به چه شکل نقص شده، کدام قسمت از آزادی بیان نقص شده. آیا این سخن گفته شده که سخن دروغ بوده؟ آیا این سخن بوده که بالاخره باعث متضرر ساختن بعضی کسا شده، و یا بالاخره چگونه یک نوع نقص بوده که باز نهادهای حقوقی و نهادهای قضایی با بررسی همین موضوعات میتونن که مجازاتی را تعیین کنن. اما اگر به صورت کل و به صورت عینی در جامعه ببینیم، ما بعضی چیزهای متفاوتتر را پیدا میکنیم. یعنی نظام سرمایه‌داری، قسمی که شما هم گفتیم که یکی از جوهرهای نظام سرمایه‌داری امی آزادی بیان است، و کشورهای مدعی آزادی بیان هم با استفاده از این ابزار با کشورهای دیگر، یعنی از کشورهای دیگر اینا انتقاد میکنن، مثل که ایالات متحده آمریکا از چین انتقاد میکنه، از افغانستان انتقاد میکنه، از ایران انتقاد میکنه، میگه که مسائل سانسورشیپ دوجه وجود داره، سانسور میشه، بعضی حقایق آزادی بیان نقص میشه و کسان حرف خود زدن نمیتونن. یعنی یک واقعا یک جوهر است و یا یک ابزاری است که در دستشان وجود داره. اما متاسفانه اگر ما ایره در مسائل حقیقی جامعه ببینیم، یک دوگانگی داری پیدا میکنیم. یک دوگانگی، مثلا به گونه مثال اگر ما یک مثال بدیم از یک همی روزنامه شارلی ابدو که کاریکاتور پیامبر اسلام در سال 2015 بر بار دوم نشر کرد و باعث جریحه‌دار شدن قلب ها و عواطف بیش از 1.8 میلیارد انسان شد، 1.8 میلیارد مسلمان شد و ضمناً بعض تظاهرات و بعض بالاخره مخالفت های هم در بعض کشورهای اسلامی صورت گرفت. این مسئله را اگر ما با بررسی بگیریم، روزنامه شارلی ابدو کاریکاتور رسول پیامبر اسلام نشر کرد اما با پیگرد قانونی مواجه نشد و حتی اونها این را حق مسلم خود دانستند و گفتن که خب آزادی بیان است. اما این قضیه را اگر ما پس دوباره بریم و ببینیم که در 2009 در 27 جنوری سال 2009 یک کاریکاتور یک همیش روزنامه شارلی ابدو و خود همی کاریکاتوریست ازی که بود یک مطلب و یا یک لطیفه را نشر کرد در مورد پسر نیکولای سرکوزی که نخست وزیر هم وقت فرانسه بود. این نشر کرد اما همی که نشر کرد بعدا این برکنار شد، این برکنار شد و جرمم بالایش گفتن که جرم ازی چی هست؟ میگه جرم ازی بخاطر ازیست که برانگیختن نفرت علیه یهودها، یعنی این نفرت در میان بخاطر یهودها یا به علیه یهودها این برمی‌انگیخت. خب شما اگر ما به این قضیه دقت کنیم می‌بینیم که تفاوت این دو زیاد نیست، تفاوت این دو هیچ زیاد نیست، حتی مسئله اول را که اشاره کردیم حتی بسیار وزمینتر و بسیار سنگینتر است، چون به اصل منبع که پیامبر اسلام پیامبر از بالاخره اینا او را نشانه گرفته بودند. اما پسر نیکولای سرکوزی یک یهود بود خودش. پس وقتی که از این دو قضیه ما مواجه میشیم، دو قضیه مشابه ولی برخوردهای متفاوت، او را به زندان انداختن، برکنار کردن. چرا؟ گفتم که این باعث برانگیختن نفرت علیه یهودها شدن. ولی در اینجا اینها بیان میکنن که عقیده بالاخره نقص آزادی بیان نیست، این خود آزادی بیان اینمی نشر عقاید و گفتنی های خود مردم است. پس اینجا میبینیم که با وجودی که نظام سرمایه‌داری در گفتنی های خود یک چیز میگن، در قانون های خود اینها واقعا این نفع میکنن، واقعا بر ضدش وجود داره، نباید قسم میشد. اما متاسفانه امروز این به این شکل این صورت میگیره و بالاخره برخوردهای دوگانه صورت میگیره در مورد ازی که متاسفانه یکی از نقاط ضعفش میتونه باشه.
زنده و سلامت باشین جناب شریفی صاحب معزز، از تمامی فرموده ها و نکته نظرات شما واقعا مستفید و بهره مند شدیم و ممنونتان بابت این که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه امروز سرمایه‌داری حضور پیدا کردین.
خیلی ممنون شما، واقعا رسانه خوب شما خیلی سپاسگزار هستیم که به خاطر موضوعات اساسی مثل آزادی بیان، مثل نظام های حاکم و اینا برنامه های خیلی خوب تهیه میکنید. ما هم خیلی افتخار دارم، خیلی ممنون شما، بخیر سلامت باشید. وقت شما خوش، سلام علیکم.
خوب شنونده های عزیز، بحث امروزمون را تا همینجا خاتمه میبخشیم. تا برنامه بعد که باز هم توفیق حضور پیدا خواهیم کرد، همه شما سروران گرامی را به خداوند متعال می سپاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.